رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شخصان نزدیک به خانواده قابلجان علیف نورس کشته شده تاجیک در روسیه گفتند او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکبر در حمله یک نابالغ در مکتبه در ولایت مسکو کشته شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یکی از نزدیکانش در صحبت به رادیو آزادی گفت مهلت شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکبر برای آنها وکالتنامه داده به تاجیکستان فرستد. مصاحبه ما در روسیه است و رادیو آزادی برای پیشنهاد آمدن مشکل نامی او را نمی نویسد. قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک صنف در مکتبی به نام اوسپنسکا در اودینوتسوی مسکو می خوانند. حادثه در همان جا روی داد. همصحبت دیگری رادیو آزادی در روسیه گفت حمله در ساعت صورت گرفت است که معلمه کودکان را برای نهاری به آشخانه می برد. فرزندی او نیز همراه قابلجان علیف در یک مکتب می خواند. پدر قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بود، 3 سال پیش بر اثر بیماری درگذشته است. با قبل همصحبتان ما قابلجان هم آرزو داشت که با مثل پدرش نظامی شود و در مکتب با بهای میانه میخوان و پسر بسیار حلیم و مهربان بود. همصحبتان ما در روسیه گفتند نیلوفر صفایی و مادر قابلجان علیف در مکتبی که کودکش کشته شد فراش بود، اینچنین در طربخانه کار میکرد و شخصان پیرانسال را پرستاری مینمود. نیلوفر صفایی و دو خواهرش نیت داشتند که در روسیه یک جای کار کرده برای او خانه بخرند. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت تقریبا 4 سال باز در روسیه زندگی دارد و روزگار میانه حالانه دارد، با پتن کار میکند. مردم محلی این عائله را احترام میکنند. همسایه‌های روس دیروز جمع شده برای کودک مبلغ جمع آوردند، گفت مصاحبه ما. خانواده قابلجان علیف پیش از آن که به روسیه کوچید در شهر حصار و ناحیه شهر نو بودند. خبر مرگ او بسیاری ها را در دهه هفته پا در 34 کیلومتری مرکز حصار و در مرز با ازبکستان ماتم زده کرده است. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب دهه روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت نیلوفر صفایی و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده، بعدی شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. نیلوفر صفایی و 35 سال دارد. مقامات روسیه در رابطه با حمله نابالغ در مکتب میانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. به گزارش رسانه‌های روسیه نورس بازداشت شده اعتراف کرده است که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهور نورس تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دکبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نورس تاجیک را منصفانه و همه‌طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش چه بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی دارند.
خرج میسوخی من به حال خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیسی با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابلجان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیان محکوم نموده، از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابلجان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش رو میارم. همکارم تایری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش های مقامات رسمی به قتل نورس غورامرگ پرسیدم.
وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشته را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده، گفت که در پیوند به این حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوتا یا داشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه‌بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یاد رسمی کنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه آدین سوا در ولایت مسکو قابلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف در باره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کلاکولسف طلب کرده است که سبب و عامل های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود.
از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چی جزئیات دیگری در باره قابلجان علیف و روز فوجه به دست آمده است.
شخصانی نزدیک به خانواده قابلجان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مهلت اعتباری شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید و مادرشان نیت داشت که روز 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان بفرستد. مصاحب ما که نخواست نامش برده شود گفت قابلجان علیف همراه دادرش که از او خرد است در یک سنف در مکتبی به نام اوسپنسکی در ناحیه اودینسوای مسکو میخواند و از قول دادر قابلجان علیف حادثه را این گونه نقل کرد: نابالغ حملهور با کارد به آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابلجان گفته است شما به سنف دروید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینپایه دوید است، ولی در زینپایه پیش با خورده افتاده است. پدری قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است.
سوال دیگر از همکارم در برای اویله قابلجان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند.
خانواده های بعضی از نزدیکان قابلجان علیف در دهه هفت تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتبی همین دهه روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبر مرگ قابلجان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفایی و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهری نو کوچیده است. قابلجان صنف یکم را در مکتبی دهه هفت تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده، نیلوفر صفایی و همراه دو پسرش از جمله قابلجان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این آیله را احترام میکردند. همسایه های روسشان هم جمع شده برای کمک به خانواده قابلجان مبلغ جمع آوردند.
دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورس توجی قابلجان علیف را در سامونه رادیو زودی میتوانید پیگیری کنید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ده ها هزار مرد خارجی که می خواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال، آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیو آزادی در این موارد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زنی روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگورود خواجگی کلان را پیش می برند. اکیف نیت گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی می تواند که حجت های خود را پیشنهاد کند.
ماریا همسر اکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا کارمند خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره های دیگر نیز با آنها همین گپ را گفتند.
خبرنگاران سیستم می گویند پیش از گرفتن اجازه اقامت به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه می تواند تجربه کم سابقه در جهان باشد. در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده می شد که شهروندی و یا حق اقامتی دائمی دارند. اکیف بستن قرارداد را با وزارت مدافع روسیه نپذیرفت، بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند.
همه می بینند که روسیه جنگ استیلوگرانه و تجاوزگرانه رو پیش می برد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجر ستیزی رو می بینند و درک می کنند که در آینده نزدیک آنها رو هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمی خواهی کشور رو ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا بیرو، البته بسیاری ها رو به حیرت آورد. کسی این رو انتظار نبود. در شبکه های اجتماعی پیام های آدمان دیده می شود که نوشتند از ترس چیز و چوره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند.
در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کار ناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظرداشت آنکه کمیسریت های حربی روسیه بعضن چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوقی مهاجران گفت مهاجر ستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت گرایانه روسکای آبشین یا خود جمعیت روسیه قانونی میگرداند.
незаконного самоуправства уголовного преступления с использованием насилия.
در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری میباشد، کارمندان پلیس نیز شرکت میکنند. من فکر میکنم متاسفانه این حادثه ها زیاد میشوند، زیرا مهاجران یک دشمنی خیلی موافقی هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردن و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان میدهند.
خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره میکنند. صرف نظر از آنکه فرمان بیش از یک ماه باز عمل میکند، نه رسانه های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ میروند میتوانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند.
او در نظر داشتی آنکه آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمی دانند که برای آن حتما باید بی جنگند و بی میرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست.
به گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند.
خدا وقتی تو رفتی خانه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، بالو و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم.
آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چی سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابل جان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیاً محکوم کرده، از مقامات روسیه طلب نموده است که حادثه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر روی داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت روز 17 دکبر در اظهارات زمینه کشتار را بیگانه ستیزی نامیده گفت، در پیوند به حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه دعوت کردند و به او ناتیایی ها داشت سپردند. در اظهارات آمده است، در نات از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شده، همه شخصان دخلدار را طبق قانون به جوابگری کشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان همچنین نوشته است، به سفارت تاجیکستان در روسیه دستور داد که با نزدیکان نورس هلاک شده پیوسته در تماس باشد و این مسئله را زیر نظارت گیرد. روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب اوسپنسکای در ادینستوای ولایت مسکو، قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. نوار حمله و کشتن این نورس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و خشم کاربران را به میان آورد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف درباره این حادثه تلفنی گپ زدند. در رفت صحبت تلفنی قید گردید که صادر گردیدن چنین جنایت‌های مدهش میتواند باعث به وضع این ناگواری جامعه گردیده، باز برای دیگر گروه‌های رادیکالی ملتگرا تلقین و تحریک صادر نمودن چنین جنایت‌ها گردد، آمده است در خبر رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. با اطلاع منبع، رحیمزاده از کلاکالسف طلب کرده است که سبب و عامل‌های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود. باری اول نیست که نورسان تاجیک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یادگار بی صابیرو و ساکنی ناحیه شمسدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جایه رسما از شوهرش جدا شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. دادگاه در این باره 20 نوامبر امسال قرار برآورد. 8 فرزند او با پرداختن الیمین وظیفه دار گشتند.
مدت شروع بود میرم تمام میودم رد بیودم میکرد بچه بعد همین سبب که میرم تحریک کرد من دیگر رفتم قطعی زندگی نمیکنم. من بودم همین به اکاو به دادم را همین فرزندم را دستگیری میکنم. 8 فرزند ایدم بیاد تشایی.
گفت او در صحبت به رادیو آزادی. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نفهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمسدین شاهین از قول یادگار بی صابیرو و دخالت فرزندان، راست نآمدن خصلت‌ها و دشنون حقارت از علت‌های اساسی طلاق گرفتن او نامه شدند. طرف دیگر ماجرا در پشخوری آیله خودی زن را مسئول می‌داند. چوپان قاسیموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابیرو و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمیداند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسیموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون اون ادعای او را به اساس و حاصل دخالت آدمانی بیگانه میدانست.
ما 8 فرزند دارم، 4 بچه، 4 دختر، همه بردر دوی خیلی دو بچهش دارن. این جای باور کنی اگر دو سال ایمه خونی خیلی نمیخیرم.
ماجرای یادگاربی صابیرو بعدی از خانه رفتن او در سال 2024 برای مقامات و اکثر ساکنان در ناحیه شمس‌الدین شاهین آشناست. نمایندگان حکومت میگویند چند دفعه تلاش کردند تا این آیله را از همپاشی نجات دهند، ولی ناکام ماندند.
خود خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند دعوت کردیم در بنای مقامات محلی حکومت دولتی. مسئله هایی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهموندیم، سند ها ترتیب دادیم که مثال در نیمبده زندگی شما مستحکم کنند.
گفت ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین تابستان امسال در یک نشست مطبوعاتی، اما طبق قرار دادگاه این برای برقرار شدن مناسبت های آیلوی طرف ها نتیجه نداد. یادگاربی صابیرو اکنون در خانه خواهرزادش جای گرفته است، وی دوزنده است و در گذشته با گرانت یا کمک بیلایوزی پریزیدنتی چند ماشینه دوزندگی خریده است. حالا می خواهد به کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله و به ویژه خانواده جوانان از هم می پوشند. ازدواج برمحل و آماده نبودن دختران و زندگی مستقلانه از سبب های اساسی نامبر می شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابیرو در تاجیکستان کم سابقه است.
آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیفلا سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است، و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو، و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم، چیکاری گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم، و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتی که من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بایگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کارمون منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است، به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه شاید که دور باشد خانهشان. در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید. به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمه.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفلو هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنگهای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیدهد به شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایهای یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چطور میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گوییم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیفلو سفرو از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند، در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند، اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگیرن که یک رفتاری بشرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است، اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم، علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهودا نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخوایم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است، باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من، البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان با پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن، اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند. و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید، ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی ها در بینای مکتب می شود یا در بینای جماعت یا بیمارخانه ها، که اینها در مرکز های اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم، 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دهه های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی یک نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مودین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت‌های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من روزش میگم، من چون آدمی تجربه‌ناک در سایه انتخابات که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSR رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختار های حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمی کنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می براید. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما براهای گناگون و بریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا جورنالیست ها میدونن، جورنالیست های کلان سوال و میدونن، اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالتهایی که من با اونها با میخورم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیزا باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو وستیم مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوه بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا؟ یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال اخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند، چرا که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویش بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلتاشون قطعشون هست.
تشکر. محدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریف محدین قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مودین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفته مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهار رو نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا این که پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو پر شد موندم به تو چه تنها جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا جلوه داریم تو خشمگی تو بهاریم سوی این بیچاره بازار وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم وقتی رفتی از بر من از تمام خاطرات جامعه غم دوختم موسیقی
آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شخصان نزدیک به خانواده قابلجان علیف نورس کشته شده تاجیک در روسیه گفتند او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکبر در حمله یک نابالغ در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یکی از نزدیکانش در صحبت به رادیو آزادی گفت مهلت شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکبر برای آنها وکالتنامه داده به تاجیکستان فرستد. مصاحبه ما در روسیه است و رادیو آزادی برای پیش‌نهادن مشکل نامی او را نمی نویسد. قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک صنف در مکتبی به نام اوسپنسکا در اودینوتسوی مسکو می خوانند. حادثه در همان جا روی داد. همصحبت دیگری رادیو آزادی در روسیه گفت حمله در ساعت صورت گرفته است که معلمه کودکان را برای نهاری به آشخانه می برد. فرزندی او نیز همراه قابلجان علیف در یک مکتب می خواند. پدر قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بود، 3 سال پیش بر اثر بیماری درگذشته است. به قول همصحبتان ما قابلجان هم آرزو داشت که به مثل پدرش نظامی شود و در مکتب بابهای میانه میخواند و پسر بسیار حلیم و مهربان بود. همصحبتان ما در روسیه گفتند نیلوفر صفای و مادر قابلجان علیف در مکتبی که کودکش کشته شد فراش بود، اینچنین در طربخانه کار میکرد و شخصان پیرانسال را پرستاری مینمود. نیلوفر صفای و دو خواهرش نیت داشتند که در روسیه یک جای کار کرده برای او خانه بخرند. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت تقریبا 4 سال باز در روسیه زندگی دارد و روزگار میانه حالانه دارد، با پتن کار میکند. مردم محله این عائله را احترام میکنند. همسایه های روس دیروز جمع شده برای کودک مبلغ جمع آوردند، گفت مصاحبه ما. خانواده قابلجان علیف پیش از آن که به روسیه کوچید در شهر حصار و ناحیه شهر نو بودند. خبر مرگ او بسیاری ها را در دهه هفته پا در 34 کیلومتری مرکز حصار و در مرز با ازبکستان ماتم زده کرده است. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب دهه روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت نیلوفر صفای و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده، بعدی شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. نیلوفر صفای و 35 سال دارد. مقامات روسیه در رابطه با حمله نابالغ در مکتب میانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. به گزارش رسانه‌های روسی نورس بازداشت شده اعتراف کرده است که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهور نورس تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دکبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نورس تاجیک را منصفانه و همه طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش چه بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی دارند.
خرج میساخت که من میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابلجان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیان محکوم نموده، از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابلجان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش رو میارم. همکارم طایری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش های مقامات رسمی به قتل نورس غورمرگ پرسیدم.
وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشته را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده گفت که در پیوند به این حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوتا یا داشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یادرس میکنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه آدین سوا در ولایت مسکو قابل جان علیف نورسی 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف در باره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کلاکولسف طلب کرده است که سبب و عامل های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود.
از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چی جزئیات دیگری درباره قابلجان علیف و روز فوجه به دست آمده است.
شخصانی نزدیک به خانواده قابلجان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو زادی گفت که مهلت اعتباری شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید و مادرشون نیت داشت که روزی 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان بفرستد. مصاحبی ما که نخواست نامش برده شود گفت قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورد است در یک سینف در مکتبی به نام اوسپنسکه در ناحیه آدینسوای مسکو میخواند و از قول دادر قابلجان علیف حادثه را این گونه نقل کرد. نابالغ حملور با کارد به آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابلجان گفته است شما به سینف دروید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینپایه دویده است، ولی در زینپایه پیش با خورده افتاده است. پدری قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است.
سوال دیگر از همکارم در برای اویله قابلجان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند.
خانواده های بعضی از نزدیکان قابلجان علیف در دهه هفت تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتبی همین دهه روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو زادی گفت که خبر مرگ قابلجان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفایوا مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهری نو کوچیده است. قابلجان صنف یکم را در مکتبی دهه هفت تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده نیلوفر صفایوا و همراه دو پسرش از جمله قابلجان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو زادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این آیله را احترام میکردند. همسایه های روسشون هم جمع شده برای کمک به خانواده قابلجان مبلغ جمع آوردند.
دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورس توجه قابلجان علیف را در سامونه رادیو زودی میتوانید پیگیری کنید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
ده ها هزار مرد خارجی که می خواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیو آزادی در این موارد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زنی روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگوراد خواجگی کلان را پیش می برند. اکیف نیت گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی می تواند که حجت های خود را پیشنهاد کند.
ماریا همسر یکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا کارمند خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره های دیگر نیز با آنها همین گپ را گفتند.
خبرنگاران سیستم میگویند پیش از گرفتن اجازه اقامت به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه میتواند تجربه کم سابقه در جهان باشد.
در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده می شد که شهروندی و یا حق اقامتی دائمی دارند. اکیف بستنی قرارداد را با وزارت مدافعه روسیه نپذیرفت. بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند.
همه می بینند که روسیه جنگ استیلوگرانه و تجاوزگرانه را پیش می برد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجر ستیزی را می بینند و درک می کنند که در آینده نزدیک آنها را هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمی خواهی کشور را ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا بیرو، البته بسیاری ها را به حیرت آورد. کسی این را انتظار نبود. در شبکه های اجتماعی پیام های آدمان دیده می شود که نوشتند از ترس چیز و چوره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند.
در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کار ناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظر داشت آنکه کمیسریت های حربی روسیه بعضن چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت مهاجر ستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت گرایانه روسکای اوبشینا یا خود جمعیت روسیه قانونی میگرداند.
незаконного самоуправства уголовного преступления с использованием насилия.
در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری میباشد، کارمندان پلیس نیز شرکت میکنند. من فکر میکنم متاسفانه این حادثه ها زیاد میشوند، زیرا مهاجران یک دشمن خیلی موافقی هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردن و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان میدهند.
امپیرسکی فرمای بزومی.
خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره میکنند. صرف نظر از آن که فرمان بیش از یک ماه باز عمل میکند، نه رسانه های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ می روند می توانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند.
او در نظر داشتی آنکه آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمی دانند که برای آن حتما باید بی جنگند و بی میرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست.
به گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یادی تو پر شد، موندم به تو چه تنها. جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها. شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، بالا و حیران و شیدا. تو سرا پا جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. Thank you.
آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابلجان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیاً محکوم کرده، از مقامات روسیه طلب نموده است که حادثه را همه‌جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر روی داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت روز 17 دکبر در اظهارات زمینه کشتار را بیگانه ستیزی نامیده گفت، در پیوند به حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه دعوت کردند و به او نوت یادداشت سپردند. در اظهارات آمده است در نوت از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار، فوری، واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شده، همه شخصان دخلدار را طبق قانون به جوابگاری کشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان همچنین نوشته است با سفارت تاجیکستان در روسیه دستور داد که با نزدیکان نورس هلاک شده پیوسته در تماس باشد و این مسئله را زیر نظارت گیرد. روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب اوسپنسکای در ادینستوای ولایت مسکو قابلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. نوار حمله و کشتن این نورس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و خشم کاربران را به میان آورد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف درباره این حادثه تلفنی گپ زدند. در رفت صحبت تلفنی قید گردید که صادر گردیدن چنین جنایت‌های مدهش میتواند باعث به وضع ناگواری جامعه گردیده، باز برای دیگر گروه‌های رادیکالی ملتگرا تلقین و تحریک صادر نمودن چنین جنایت‌ها گردد، آمده است در خبری رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. با اطلاع منبع، رحیمزاده از کلاکالسف طلب کرده است که سبب و عامل‌های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود. باری اول نیست که نورسان تاجیک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یادگاربی صابیرو و ساکنی ناحیه شمسدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جایه رسمان از شوهرش جدا شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. دادگاه در این باره 20 نوامبر امسال قرار برآورد. 8 فرزند او با پرداختن الیمن وظیفه دار گشتند.
متاسف شروع بود میرم تمام یادم را دیدم که بچه بعد همین سبب که میرم تحریک کرد من دیگر تو قطعی زندگی نمیکنم. من گفتم من به اکاو به دادارم را همین فرزندم را دستگیری میکنم. 8 فرزند ایدم بیاد تشایی.
گفت او در صحبت به رادیو آزادی. این زن 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نفهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمسدین شاهین از قول یادگاربی صابیر و دخالت فرزندان، راست نامدن خصلت ها و دشنون حقارت از علت های اساسی طلاق گرفتن او نامه شدند. طرف دیگر ماجرا در پشخوری آیله خودی زن را مسئول می داند. چوپان قاسیموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابیرو و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمیداند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسیموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون اون ادعای او را به اساس و حاصل دخالت آدمانی بیگانه میدانست.
ما 8 فرزند دارم، 4 بچه، 4 دختر، همه بدر دوی خدمت و بچه‌اش دارن. جای باور کنی اگر دو سلیمان خونی خدمت میکنم.
ماجرای یادگاربی صابیرова بعدی از خانه رفتن او در سال 2024 برای مقامات و اکثر ساکنان در ناحیه شمسالدین شاهین آشناست. نمایندگان حکومت میگویند چند دفعه تلاش کردند تا این اویله را از همپاشی نجات دهند، ولی ناکامانده‌اند.
خودی خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند دعوت کردیم در بنای مقام جای محلی حکومت دولتی. مسئله هایی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهموندیم، سندها ترتیب دادیم که مثال در منبعه زندگی شما را سرکم کنند.
گفت ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمسالدین شاهین تابستان امسال در یک نشست مطبوعاتی، اما طبق قرار دادگاه این برای برقرار شدن مناسبت های اویلوی طرف ها نتیجه نداد. یادگاربی صابیرова اکنون در خانه خواهرزاده‌اش جای گرفته است، وی دوزنده است و در گذشته با گرانت یا کمک بیلایواز پرزیدنتی چند ماشینه دوزندگی خریده است. حالا می‌خواهد با کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله و به ویژه خانواده جوانان از هم می‌پاشند. ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب‌های اساسی نامبر می‌شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابیرова در تاجیکستان کم سابقه است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوستی عزیزم سیفلو سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است، و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محی‌الدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محی‌الدین از موقع خودش شرح داد مسئله را، و من سال اول نیست که با محی‌الدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم، و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند، و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یگان نه سازمانی همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع، و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم، یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه‌ای که وی رای داده است، به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین، در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند، همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه شاید که دور باشد خانهشان، در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برهما
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیفلو هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده می شوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوعی قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای این نوع برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیفلو سفروف، من چرا این سوال را به محیدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، و غیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شانگهای. از این سبب گفته نمی توانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمی دهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدودیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودن، لیکن به هر حال از وایه یک مندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذاشته بود به سبب خدمت های پیشینه اشان، مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چه میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیزه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بی‌شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون‌ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مانده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیران فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکون ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود، ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت‌های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع البته. بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانو در سای انتخاباتو که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بیخ گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست تاجیکستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع های جسورانه می گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما هم همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک، و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. این من دقیقا میگویم چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راههای گوناگون مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلانسول و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونن و در حالت هایی که من با اونها با میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه می رسیم و به عنوان سوال آخر می خواهم بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت می زنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا همون زرگل میرسند و در همونجا کار میکنند. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با آنها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت آنها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونا با یک حزب تعلق ندارند، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچگاه مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش و کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. اما حدین کبیری نظر شما چی هست؟
استاد به دموکرات تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سهراب شریف و مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانبی محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری، نظر شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا، همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفر استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یادی تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده‌ی سرد و حزینم، چه پر اندوه و غمینم، سری تاریک شب‌ها، شاخه‌ی خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شب تو سراپا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم وقتی رفتی از بری من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم.
آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شخصان نزدیک به خانواده قابلجان علیف نورس کشته شده تاجیک در روسیه گفتند او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکبر در حمله یک نابالغ در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یکی از نزدیکانش در صحبت به رادیو آزادی گفت مهلت شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکبر برای آنها وکالتنامه داده به تاجیکستان فرستد. مصاحبه ما در روسیه است و رادیو آزادی برای پیشنهادن مشکل نامی او را نمی نویسد. قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک صنف در مکتبی به نام اوسپنسکا در اودینوتسوی مسکو می خوانند. حادثه در همان جا روی داد. همصحبت دیگری رادیو آزادی در روسیه گفت حمله در ساعت صورت گرفت است که معلمه کودکان را برای نهاری به آشخانه می برد. فرزندی او نیز همراه قابلجان علیف در یک مکتب می خواند. پدر قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بود، 3 سال پیش بر اثر بیماری درگذشته است. به قول همصحبتان ما قابلجان هم آرزو داشت که به مثل پدرش نظامی شود و در مکتب با بهای میانه میخواند و پسر بسیار حلیم و مهربان بود. همصحبتان ما در روسیه گفتند نیلوفر صفای و مادر قابلجان علیف در مکتبی که کودکش کشته شد فراش بود، اینچنین در طربخانه کار میکرد و شخصان پیرانسال را پرستاری مینمود. نیلوفر صفای و دو خواهرش نیت داشتند که در روسیه یک جای کار کرده برای او خانه بخرند. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت تقریبا 4 سال باز در روسیه زندگی دارد و روزگار میانه حالانه دارد، با پتن کار میکند. مردم محلی این عائله را احترام میکنند. همسایه های روس دیروز جمع شده برای کودک مبلغ جمع آوردند، گفت مصاحبه ما. خانواده قابلجان علیف پیش از آن که به روسیه کوچید در شهر حصار و ناحیه شهر نو بودند. خبر مرگ او بسیاری ها را در دهه هفته پا در 34 کیلومتری مرکز حصار و در مرز با ازبکستان ماتم زده کرده است. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب دهه روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت نیلوفر صفای و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده، بعدی شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. نیلوفر صفای و 35 سال دارد. مقامات روسیه در رابطه با حمله نابالغ در مکتب میانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. به گزارش رسانه‌های روسی نورس بازداشته اعتراف کرده است که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهور نورس تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دکبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نورس تاجیک را منصفانه و همه‌طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی دارند.
فرض این ساخت که من بخواهی خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابلجان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعاً محکوم نموده، از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابلجان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش رو میارم. همکارم طایری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش های مقامات رسمی به قتل نورس غورمرگ پرسیدم.
وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشته را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده، گفت که در پیوند به این حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوت یا داشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یادرس میکنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه آدین سوا در ولایت مسکو قابل جان علیف نورسی 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف در باره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کلاکولسف طلب کرده است که سبب و عامل های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود.
از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چه جزئیات دیگری درباره قابلجان علیف و روز فوجه به دست آمده است.
شخصانی نزدیک به خانواده قابلجان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو زادی گفت که مهلت اعتباری شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید و مادرشان نیت داشت که روز 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان میفرستد. مصاحبی ما که نخواست نامش برده شود گفت قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورد است در یک سنف در مکتبی به نام اوسپنسکی در ناحیه آدینسوای مسکو میخواند و از قول دادر قابلجان علیف حادثه را این گونه نقل کرد: نابالغ حملور با کارد به آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابلجان گفته است شما به سنف دروید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینپایه دویده است، ولی در زینپایه پیش با خورده افتاده است. پدری قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است.
سوال دیگر از همکارم در برای اویله قابلجان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند.
خانواده های بعضی از نزدیکان قابلجان علیف در دهه هفت تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب همین دهه روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبر مرگ قابلجان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفایوا مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهری نو کوچیده است. قابلجان صنف یکم را در مکتبی دهه هفت تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده، نیلوفر صفایوا و همراه دو پسرش از جمله قابلجان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این آیله را احترام میکردند. همسایه‌های روسشون هم جمع شده برای کمک به خانواده قابلجان مبلغ جمع آوردند.
دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورس توجه قابلجان علیف را در سامونه رادیو زودی میتوانید پیگیری کنید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ده ها هزار مرد خارجی که می خواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیو آزادی در این موارد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زنی روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگورود خواجگی کلان را پیش میبرند. اکیف نیت گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی میتواند که حجت های خود را پیشنهاد کند.
ماریا همسر یکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با امبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا کارمند خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره های دیگر نیز به آنها همین گپ را گفتند.
خبرنگاران سیستم میگویند پیش از گرفتن اجازه اقامت به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه میتواند تجربه کم سابقه در جهان باشد. در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده می شد که شهروندی و یا حق اقامتی دائمی دارند. اکیف بستن قرارداد را با وزارت مدافعه روسیه نپذیرفت. بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند.
همه می بینند که روسیه جنگ استیلوگرانه و تجاوزگرانه را پیش می برد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجر ستیزی را می بینند و درک می کنند که در آینده نزدیک آنها را هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمی خواهی کشور را ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا بیرو، البته بسیاری ها را به حیرت آورد. کسی این را انتظار نبود. در شبکه های اجتماعی پیام های آدمان دیده می شود که نوشتند از ترس چیز و چوره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند.
در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کار ناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظر داشت آنکه کمیسریت های حربی روسیه بعضن چنین سندها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت مهاجر ستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت گرایانه روسکای آبشینه یا خود جمعیت روسیه قانونی میگرداند.
در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری می باشد، کارمندان پلیس نیز شرکت می کنند. من فکر می کنم متاسفانه این حادثه ها زیاد می شوند. زیرا مهاجران یک دشمن خیلی موافقی هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردند و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان می دهند.
خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره می کنند. صرف نظر از آن که فرمان بیش از یک ماه باز عمل می کند، نه رسانه های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ می روند می توانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند.
با در نظر داشتی آنکه آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشده نیست. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمی دانند که برای آن حتما باید بی جنگند و بی میرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست.
به گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، بالا و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. Oh, oh, oh.
عذابم، آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابل جان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیاً محکوم کرده، از مقامات روسیه طلب نموده است که حادثه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر روی داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت روز 17 دکبر در اظهارات زمینه کشته را بیگانه ستیزی نامیده گفت، در پیوند به حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه دعوت کردند و به او نوت یادداشت سپردند. در اظهارات آمده است در نوت از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار، فوری، واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شده، همه شخصان دخلدار را طبق قانون به جوابگاری کشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان همچنین نوشته است با سفارت تاجیکستان در روسیه دستور داد که با نزدیکان نورس هلاک شده پیوسته در تماس باشد و این مسئله را زیر نظارت گیرد. روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب اوسپنسکای در ادینستوای ولایت مسکو قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. نوار حمله و کشتن این نورس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و خشم کاربران را به میان آورد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف درباره این حادثه تلفنی گپ زدند. در رفت صحبت تلفنی قید گردید که صادر گردیدن چنین جنایت‌های مدهش میتواند باعث به وضع این ناگواری جامعه گردیده، باز برای دیگر گروه‌های رادیکالی ملتگرا تلقین و تحریک صادر نمودن چنین جنایت‌ها گردد، آمده است در خبری رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. با اطلاع منبع، رحیمزاده از کلاکالسف طلب کرده است که سبب و عامل‌های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود. باری اول نیست که نورسان تاجیک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یادگاربی صابیرا و ساکنی ناحیه شمسدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جایه رسما از شوهرش جدا شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. دادگاه در این باره 20 نوامبر امسال قرار برآورد. 8 فرزند او با پرداختن الیمین وظیفه دار گشتند.
متاس شروع بود میرم تمام میودم را دیدم که بچه بعد همی سبب که میرم تاریک کرد من دیگر تو قطعی زندگی نمیکنم. من گفت من به اکاو به دادارم را همی فرزندم را دستگیری میکنم. 8 فرزند ایدم بیاد تشایی.
گفت او در صحبت به رادیو آزادی. این زنی 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نفهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمسدین شاهین از قول یادگاربی صابیرا و دخالت فرزندان، راست نامدن خصلت ها و دشنون حقارت از علت های اساسی طلاق گرفتن او نامه شدند. طرف دیگر ماجرا در پشخوری آیله خودی زن را مسئول می داند. چوپان قاسیموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابیرو و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمیداند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسیموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون اون ادعای او را به اساس و حاصل دخالت آدمانی بیگانه میدانست.
ما 8 فرزند دارم، 4 بچه، 4 دختر، همه بدر دوی خدمت و بچه‌اش دارن. جای باور کنی اگر دو سالای ما خونی خدمت میخرم.
ماجرای یادگاربی صابیرова بعدی از خانه رفتن او در سال 2024 برای مقامات و اکثر ساکنان در ناحیه شمسالدین شاهین آشناست. نمایندگان حکومت میگن چند دفعه تلاش کردند تا این اویله را از همپاشین نجات دهند، ولی ناکاماندند.
خودی خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند دعوت کردیم در بنای مقام جای محلی حکومت دولتی. مسئله هایی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهموندیم، سندها ترتیب دادیم که مثال در منبعه زندگی شما را سرکم کنند.
گفت ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمسالدین شاهین تابستان امسال در یک نشست مطبوعاتی، اما طبق قرار دادگاه این برای برقرار شدن مناسبت های اویلوی طرف ها نتیجه نداد. یادگاربی صابیرова اکنون در خانه خواهرزاده‌اش جای گرفته است، وی دوزنده است و در گذشته با گرانت یا کمک بیلایواز پرزیدنتی چند ماشینه دوزندگی خریده است. حالا می‌خواهد با کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله و به ویژه خانواده جوانان از هم می‌پاشند. ازدواج برمحل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب‌های اساسی نامبر می‌شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابیرова در تاجیکستان کم سابقه است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیر.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزم سیفلو سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محی‌الدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محی‌الدین از موقع خودش شرح داد مسئله را و من سال اول نیست که با محی‌الدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه‌ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند، همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرونند در راه شاید که دور باشد خانهشان، در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق می کرد؟ برهما
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظوری من از این سال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون دهها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض می شوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده می شوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینا برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذاشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمی توانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمی دهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتند، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، با سبب خدمات های پیشینه اشان مردم با اونها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چه میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدونند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقت انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیزونه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم با خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که اول دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بی‌شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون‌ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری بی‌شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان به پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله هست. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکون ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروندی عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله. نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌توانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا.
مهدین خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دانند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت‌های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع البته. بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود. این من قویدوش میگم، من چون آدمی تجربانو در سوای انتخاباتو که هیچ گوه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخ گوشش گوییم یاردم کنیم میکنیم، خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری. شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد، و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند، امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است. و اگر یک انتخابات آزاد باشد، نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت، مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر دیمو را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای اسسی رو با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیم لینیزم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک، و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که دو ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. این من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میدم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، به کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راههای گوناگون مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلانسول و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونن و در حالت هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلانی خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمه.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا همون زرگل میرسند و در همونجا کار میکنند. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی است مثلا؟ یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونا با یک حزب تعلق ندارن، چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما آنها را پیشنهاد کرده بود، غلبه کردند، در اصل آنها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند. بیلیتاش و قطعشون هست.
تشکر. اما مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
استاد به دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من، سهراب شریف، مهدین قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم، برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مودین رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانبی محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مودین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی اینکه واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میآورد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است درباره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا، همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این را از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مودین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو چه تنها جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، بالو و حیران و شیدا، جلوه داری تو، خشمگی تو، بهاری سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بر من، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. موسیقی
آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چی سازم.